اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. انتخاب اشخاص برای احراز موقف‌های در کابینه آینده جو بایدن رئیس جمهور منتخب روزانه است که نشان می‌دهد او بعد از احراز قدرت در ماه جنوری چگونه حکومت خواهد کرد. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری می‌شنوید. اما قبل از همه ژیلا سمی تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه می‌رسانم.
با عرض سلام، مقام‌های محلی ولایت قندهار می‌گویند که در اثر انفجار موتر بمبگذاری شده در این ولایت 3 منصوب پلیس کشته و 7 تن دیگر آنان زخمی شدند. جمال بارکزی سخنگوی پلیس قندهار به صدای امریکا گفت حمله کننده انتحاری موتر هاموی مملو از مواد انفجاری را در مقابل مرکز نیروهای پلیس در ولسوالی ارغستان انفجار داد. اما یک منبع امنیتی در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار که از ذکر نامش خودداری کرد به صدای امریکا گفت که در این انفجار 2 منصب پلیس جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این انفجار را تا کنون هیچ گروهی به عهده نگرفته است. همزمان با این مقام ها در ولایت پکتیکا می گویند که در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در ولسوالی ارگون این ولایت تلفات سنگین به جنگجویان این گروه وارد شده است. شاه محمد سخنگوی پلیس این ولایت به صدای امریکا گفت که درگیری ها دیشب در منطقه پیرکوتی این ولسوالی پس از عملات طالبان آغاز شد که در نتیجه 17 جنگجوی طالبان کشته شدند. او افزود که در این درگیری ها اید محمد فرمانده پلیس محلی و این ولسوالی نیز کشته شده است. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ایت های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه امروز شنبه نخستین نشست خود را برگزار کرد. نادر نادری عضو ایت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که در این نشست درباره ترتیب اجندای مذاکرات صلح گفتگو شد. به گفته او قرار است این کمیته مشترک فردا یک شنبه نیز نشسته داشته باشد. در همین حال محمد نعیم سخنگوی هیئت طالبان نیز در توییت مشابه گفته است که نشست ها میان کمیته مشترک ادامه خواهد یافت. عربستان سعودی هشدار داد که یگان راه به سوی یک توافق پایدار هسته‌ای با ایران مشوره کامل با کشورهای خلیج است. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان به فرانس پرس گفت اولتر از همه ما توقع داریم که با ما و سایر دوستان منطقه‌ای ما در رابطه به اینکه چی جریان دارد و به همین گونه در رابطه به مذاکرات با ایران مشوره کامل صورت گیرد. عربستان از عقبای سرسخت ایران در منطقه و از متحدین نزدیک ایالات متحده است. این در حالی است که 2 روز پیش جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفت که اگر ایران بر موارد توافقنامه هسته‌ای به گونه دقیق عمل کند، امریکا نیز به عنوان نقطه برای شروع مذاکرات بعدی به منظور محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران به آن ملحق خواهد شد. رئیس جمهور منتخب امریکا همچنین گفته است که واشنگتن همیشه این گزینه را دارد که در صورت لزوم تحریم ها را بازگرداند و به گفته ای وی رهبران ایران نیز این نکته را درک می کنند. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 47641 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 1865 نفر می رسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 66,015,170 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,521,066 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 279,008 نفر و شمار مصابین 14,372,568 نفر گزارش شده است. هزاران دکتر، معلم و سایر افراد در گروه های پرخطر از روز شنبه و برای اخذ واکسین کووید 19 در مسکو ثبت نام کردند. این واکسیناسیون ها 3 روز پس از آن انجام می شود که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین فرمان راه اندازی یک کمپین بزرگ کووید 19 را صادر کرد. این در حالی است که واکسین روسی هنوز مراحل مطالعات پیشرفته مورد نیاز را برای اطمینان از اثر بخشی و ایمنی را تکمیل نکرده است. روز شنبه روسیه ریکارد جدید موارد روزانه را که 28782 نفر می باشد گزارش داد. از زمان شروع شیوع این بیماری قرار آمار رسمی 42684 مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا در روسیه ثبت شده است. در مجموع روسیه با داشتن بیش از 4.2 میلیون مورد تایید شده کووید 19 در حال حاضر 4th کشور در جهان پس از ایالات متحده، هند و برزیل قرار دارد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. در اثر نشت گاز مونوکساید کربن در یک معدن زغال سنگ در جنوب غرب چین حداقل 18 نفر کشته شده و تلاش ها برای نجات 5 تن دیگر که هنوز در زیر زمین گیر مانده‌اند در جریان است. بر اساس گزارش امروز رسانه‌های دولتی چین، این رویداد مرگبار روز جمعه در معدن دیو شویدونگ در شهر چونکینگ رخ داده است. این معدن از 2 ماه قبل مسدود شده بود و در زمان حادثه کارگران مصروف جمع‌آوری تجهیزات استخراج معدن بودند. حوادث مرگبار در معادن چین معمول است، زیرا مقررات ایمنی در آن کمتر اجرا می شود. تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای خارج ساختن نیروهای آمریکایی از سومالیا در روزهای پایانی ریاست جمهوریش واکنش‌های را از جانب سومالیایی‌ها در قبول داشته و آنان در این مورد بر رئیس جمهور آینده آمریکا متوسل شدند. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
سناتور ایوب اسماعیل یوسف عضو کمیته امور خارجی سنای سومالیا با اشاره به گروه الشباب مرتبط به القاعده گفت که نیروهای آمریکایی سهم بزرگی در مبارزه با این گروه و آموزش و قابلیت‌های عملیاتی سربازان سومالیایی داشتند. سناتور یوسف گفت تصمیم ایالات متحده برای خروج نیروها از سومالیا در این مرحله حساس در مبارزه موفق علیه الشباب و شبکه تروریستی جهانی آنها قابل تأسف است. بر اساس تصمیم رئیس جمهور ترامپ تقریبا تمام 700 سرباز آمریکایی مستقر در سومالیا الا تاریخ 15 ماه جنوری از آن کشور خارج خواهند شد. سربازان آمریکایی مستقر در سومالیا بیشتر از نیروهای ویژه سومالیا معروف به داناب در عملیات علیه الشباب پشتیبانی می کنند.
در ادامه خبرها، پیکر والری ژیسکاردستان رئیس جمهور سابق فرانسه روز شنبه در روستای محل تولدش به خاک سپرده شد. ژیسکاردستان 94 ساله روز چهارشنبه پس از ابتلا به کووید 19 درگذشت. محدودیت های کرونا ویروس در فرانسه باعث شد که تعداد افراد شرکت کننده در مراسم خاک سپاری به 30 محدود شد. ژیسکاردستان از سال 1974 تا 1981 ریاست اصلی سازی جامعه فرانسه را بر عهده داشت و در اروپا پس از ایجاد رابطه نزدیک با هلموت کول سرنظم آلمان غرب پایه‌های واحد پول یورو را بنیان نهاد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در ادای احترام به ژیسکاردستان گفت مسیری که وی به فرانسه داد امروز نیز ما را رهنمایی می کند. و اداره فضایی ژاپن می گوید سفینه هایابوسا 2 با موفقیت یک کپسول را جدا کرده و با نمونه های از یک سیاره کوچک دوردست به زمین فرستاده است که می تواند نشانه های از منشأ منظومه شمسی و زندگی در کره زمین را ارائه دهد. این کپسول در عملیات پیچیده که نیاز به کنترل دقیق داشت بعد از آن شنبه از سفینه جدا شده و قرار است در روز یک شنبه در یک منطقه دورافتاده و کم جمعیت در منطقه اومیرا در استرالیا فرود آید. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. 7 ماه پس از توافق روی ایجاد شورای عالی مصالح افغانستان، نخستین نشست کمیته رهبری شورا برگزار شد. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که مذاکرات صلح با طالبان دشوار است، اما همچنان گفت که باید دقت شود تا اشتباهی صورت نگیرد. عبدالله عبدالله همچنان گفت که تامین آتش بس یک خواست جدی است. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسام سیرت.
به دنبال تنش‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال گذشته، در اواخر ماه صبر سال روان خورشیدی، محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به ایجاد شورای عالی مصالحه ملی توافق کردند. روز پنجشنبه نخستین نشست کمیته رهبری این شورا برگزار شد. رئیس جمهور غنی، عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه، شماری از چهره‌های سیاسی و جهادی و نمایندگان زنان و جوانان در این نشست حضور داشتند. رئیس جمهور غنی با اشاره به این که مذاکرات صلح با طالبان وارد مرحله دوم شده، گفت که جهت پیشبرد مذاکرات صلح نیاز به مشوره‌های دوامدار است.
مرحله اول نشان داد که کار آسان نبود، اما به نتیجه رسید. ضرورت واضح است که برای مرحله دوم ما مشوره را انجام بدیم که شروع کار از امیج شروع میشه.
از سوی دیگر، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، آغاز کار کمیته رهبری این شورا را گام مهم برای اجماع ملی در روند صلح خواند و گفت که کشورش بیشتر از هر زمان دیگر به اتحاد سیاسی نیاز دارد.
اراده سیاسی برای ختم جنگ به وجود آمده. بنان از تمام مردم افغانستان و هموطنان عزیز ما، به شمول اونهایی که در مناطقی تحت کنترل طالبان زندگی میکنن، میخواهم که نقش کلیدی و اساسی شانه در این پروسه به شکل جدی و کامل بازی کنم. صلح به معنای برگشت به گذشته نیست. برای تحقق صلح تلاش میکنیم که همه اقشار مردم افغانستان خود را برنده احساس کنند. همه
چهره های سیاسی چون حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، محمد محقق، یونس قانونی، عطا محمد نور، کریم خلیلی و برخی دیگر در این نشست حضور داشتند. اما گلبدین حکمتیار، منتقد روند صلح، و صلاح الدین ربانی از مخالفان سیاسی حکومت در این نشست حضور نداشتند. هرچند آقای عبدالله گفت که با این افراد دیدار داشته و آنان حمایتشان را از روند صلح اعلام کرده اند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، گفت
ضایحت ما که در دو هستند، قسمی که رئیس جمهور و رئیس شورای صلح ما فرمودند، با تمام مانا حمایت میکنیم، نماینده خود میدانیم و کار خوب کردند. و ضایحت طالبا هم که بدون همکاری اونها رسیدن به توافق ممکن نبود.
عبدالرب رسول سیاف، چهره مذهبی و جهادی در مورد تلاش ها برای پاشیدن هیئت مذاکراتی حکومت افغانستان، و یونس قانونی، معاون پیشین رئیس جمهور، نیز در مورد گسترده ساختن مشورت ها در روند صلح گفتند
با وجود تلاش هایی که شد برای تقسیم و تجزیه از یا اینا وحدت خود نگاه کرد، به نام مذهب، به نام های دیگه تلاش صورت گرفت که اینا از هم جدا شوند. الحمدلله که اینا وحدت خود نگاه کرد.
این بحث صلح نه صرفاً کار دولت افغانستان و نه صرفاً کار شورای عالی مصالحه است. قضیه ملی است. پیشنهاد میکنیم که این قضیه ملی را از حوزه دو تیم انتخاباتی گذشته بیرون بسازیم و مردم افغانستان تعلق بدیم.
نخستین نشست شورای عالی مصالحه پس از آن برگزار شد که هفته گذشته اتحادیه اروپا خواستار نهایی شدن تشکیلات شورای عالی مصالحه شد و تاکید کرد که هرچی زودتر باید این شورا کارش را آغاز کند. به دنبال این درخواست اتحادیه اروپا، رایس ویلسون، شارژ دافیر ایالات متحده در کابل، نیز خواستار آغاز کار این شورا شده بود.
صدای امریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
رئیس جمهور غنی امروز در نخستین جلسه شورای عالی مصالحه ملی افغانستان مجدداً اطمینان داد که در دو مرحله واکسین ویروس کرونا را برای مردم فراهم میکنه که در مرحله نخست برای 20% و در مرحله دوم برای 40% جمعیت کشور واکسین ویروس کرونا فراهم میشه. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش میده.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز شنبه در نخستین جلسه شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که تحت فشار روزافزون جامعه جهانی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، در پهلوی سایر مسائل عمده مملکت به معضله ویروس کرونا و مشکلات برخواسته از موج دوم ویروس کرونا تماس گرفته، بار دیگر به مردم افغانستان اطمینان داد که واکسین ضد کرونا را تهیه نموده در دو مرحله تطبیق خواهد کرد.
پیام خوش دارم که فعلا اطمینان داریم که ان شاء الله تعالی برای 20% مردم افغانستان در قدم اول واکسین ضد کرونا را تهیه کنیم و برای 40% مردم افغانستان در مرحله دو.
با باور رئیس جمهور، با تطبیق واکسین ضد کرونا نگرانی های مردم رفع گردیده، زمینه ها برای صلح و کار فراهم خواهد شد. رئیس جمهور غنی در این نشست مهم ملی ابراز عقیده کرد که دنیای بعد از کرونا با دنیای قبل از کرونا متفاوت بوده. بسیاری از تعریف ها چون تعریف امنیت، اقتصاد و تعریف همکاری های بین المللی با جهان امروز فرق خواهد داشت. رئیس جمهور ضمن تقاضای حمایت از رهبران و شخصیت های سیاسی حاضر در جلسه گفت با در نظر داشت اهمیت مسئله کرونا، از زمان داخل شدن موج دوم انتشار ویروس کرونا تا کنون 8 جلسه کاری را با مسئولان ارشد سکتور صحت و دیگر نهادهای زیر ترتیب داده است و روی جوانب مختلف معضله کرونا بحث کرده است.
دوم موج کرونا راغله ما تروس پوره ات جلسه دی باندی نیولی او ده تاسو طول مشران و ملاتر دی کرونا دی مبارزه برخی کرد.
از سوی دیگر وزارت صحت عامه افغانستان به روز شنبه با نشر ارقام روزانه اعلام کرد که در یک شب نوروز گذشته علاوه بر 18 مورد فوتی ناشی از کرونا 253 واقعه مثبت جدید کرونا در کشور ثبت شدند. کماکان انتشار ویروس کرونا سیری سعودی دارد. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1400 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 253 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 47641
رسانیدن. این واقعات مثبت جدید کرونا در 19 ولایت کشور ثبت شدند که ولایت کابل با داشتن 73 واقعه مثبت، بلخ با داشتن 27 واقعه مثبت و ننگرهار با ثبت 22 واقعه مثبت جدید کماکان در سر فهرست قرار دارند. همچنان در 24 ساعت گذشته 138 بیمار کرونایی صحتیاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند که با ثبت این رویدادها شمار مجموعی شفایاب شدگان به 37485 تن و تعداد مجموعی وفیات به 1865 تن رسیده است. گفتنی است که 8291 بیمار کرونایی هنوز در کشور وجود دارد. این افزایش در شمار واقعات مثبت و مرگ و میر ناشی از موج دوم کرونا و همچنین وعده فراهم کردن واکسین ضد کرونا از سوی فرد اول مملکت در حال صورت میگیرد که تاکنون چند کشور دنیا از ساخت واکسین کرونا اطلاع داده گفتند که به زودی تطبیق آن را شروع میکنند. همچنین اداره حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف اعلان کرده است که برای تهیه واکسین ضد کرونا و به دسترس قرار دادن آن به کشورهای نادار دنیا آمادگی می‌گیرد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
افزایش گراف آدم ربایی در مزار شریف انتقاد باشندگان شهر برانگیخته. شماره از باشندگان و دکانداران مزار شریف در گرد همایی اعتراضی در شورای ولایتی ولایت میگن که به تازگی افراد مسلح ناشناس یک مرد کهنسال اختطاف کردن و از خانواده او بیشتر از $200,000 امریکایی خواستن. جزئیات بیشتر میرویس بیژن تقدیم میکنه.
اعتراض کنندگان در مقر شورای ولایتی بلخ جمع شدند و میگویند که محمد حسین حدود دو ماه پیش زمانی که برای ادای نماز بامداد از خانه بیرون شده بود از سوی افراد مسلح ناشناس در ناحیه نهم شهر مزار شریف ربوده شد. فرزند این مرد ربوده شده مقام های امنیتی را به ناکامی و ناتوانی متهم کرده میگوید که با گذشت 47 روز از سرنوشت پدرش خبر نیست. همزمان با آن خانواده دیگر ادعا می کنند که یک فرزند آنان نیز از سوی آدمربایان ربوده شده، اما سرنوشت وی اطلاعی ندارند. دین محمد فرزند مرد ربوده شده و نقیب الله از نزدیکان وی می گویند
هر جای رفتیم اما تا امروز کدام نتیجه مثبتی بر ما ندادند. فقط خواسته ما از بزرگای ما اینمی است، اینمی گم شده ما را بر ما پیدا کن. یعنی تماس دارن و همراه وایبر، تماس صوتی نیست. 15 ویدیو ارسال کردن، 150,000 دلار.
ما سعی میکنم و ما ویدیو میه که پدر ما شکنجه میشه، تنی ما برین فروش هستم. امروز دزدای بدبخت ها ما را با دارام دال ما نمیمونه.
اعتراض کنندگان به حکومت هشدار میدهند که اگر عمران این رویداد شناسایی نشود، آنان شاهراه بلخ سمنگان را بسته خواهند کرد. باشندگان بلخ از ادامه این وضعیت به سطوح آمدند و انتظار دارند تا مقام ها در مرکز کشور برای حل مشکلاتشان دست به اقدام شوند.
بر ما چیز دستاورد ندادن تا هنوز در برفیلن. ما تا که عبدالرؤوف پیدا شوه ما دست به اعتراضات میزنیم.
با این حال مقام های محلی بلخ از ربوده شدن دو مرد ابراز بیخبری میکنند، اما از تلاش ها برای آزادسازی عبدالرؤوف 9 ساله از نزد آدمربایان خبر داده میگویند تا روزهای آینده هیئت برای بررسی جدی این رویداد از مرکز کشور به بلخ خواهند آمد. منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ:
فقط ما در مورد عبدالرؤوف آگاهی داریم از قبل. مورد دو مورد که شما گفتین امروز رسانه‌ای شده، اگر بارگان های کشفی اونا قبلا راپورت داده باشن، ولی شخصا من خودم در جریان نیستم، متاسف هستم. ارگان های کشفی ما تا فعلا به خاطر رهایی یا کشف محل نگهداری عبدالرؤوف جان 5 عملیات را انجام دادن که نقاط را که اونا مشکوک می دانستن یا احساس می کردن گزارش های وجود داشت که اوجه نگهداری می شه، متاسفانه ناموفق بوده.
در ماه میزان سال روان مقام های حکومتی در یک اقدام بی پیشینه شماری از افراد و مقام های امنیتی در بلخ را برکنار کرد تا بتوانند نظم عمومی در شهر را در اداره داشته باشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. انتخاب اشخاص برای احراز موقف‌های در کابینه آینده جو بایدن رئیس جمهور منتخب روزنه ایست که نشان می‌دهد او بعد از احراز قدرت در ماه جنوری چگونه حکومت خواهد کرد. ممکن بسیاری از دهاقین در نیمه غربی ایالات متحده به آقای بایدن رای نداده باشند، اما اینکه او چه شخصیت‌هایی را در رأس اداره ها می‌گمارد تأثیرات روی حیات اونا خواهد گذاشت. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
بعد از 4 سال پرماجرا با سردرگمی در تجارت و اکنون شوی جهانی همگیر کووید 19، هنوز بسیاری از دهقانان از رئیس جمهور دونالد ترامپ حمایت کردند. با وجود ادعاهای غیر تایید شده تقلب در انتخابات، آنها با شکست و در انتخابات ماه نوامبر اکنون باید واقعیت را بپذیرند. بریان دنکن دهقان از ایلینویس میگوید:
طوری که معلوم می شود چانس رئیس جمهور با گذشت هر روز کم و کمتر می شود.
فرد گریدر یک دهقان دیگر از ایلینویس موجودیت تقلب را در انتخابات رد نمی کند، اما نتیجه آن را غیر قابل برگشت می داند.
I certainly think that you could see instances of fraud and
من واقعا فکر می کنم که شما مواردی از تقلب و دست زدن را می بینید، اما این را نمی توانم باور کنم که آن به اندازه‌ای باشد که نتیجه آن را وارونه سازد. بله، فکر می کنم همه چیز فیصله شده است.
فرد گریدر و بریان دانکن هر دو از جمله دهاقین ایالت ایلینویس هستند، ایالتی که در آن جو بایدن با اکثریت آرا به سبب حمایت رای دهندگان در مناطق پرنفوذ شیکاگو برنده شد. ایلینویس یکی از ایالات پیشتاز در واردات جواری و سویبین است که گریدر و دنکن با کشتان در مزارع خیش مبادرت می‌ورزند. از این سبب آنها دلچسپی زیادی دارند تا دیده شود بایدن کی را در رأس وزارت زراعت می‌گمارد. بسیاری از دهاقین وزیر برحال زراعت سونی پردیو را که سابق والی جورجیا بود من حیث کسی می دانند که رئیس جمهور ترامپ با او گوش فرا می دهد. ران دنکن می گوید
That's the person that has to go to the president and make
او کسی است که باید نزد رئیس جمهور برود و با او از ضروریات زراعت گوشزد کند. شخص دیگر کسی است که از تجارت امریکا نمایندگی کند. این شخص با ما نزدیک است و به تعقیب آن هم رئیس اداره حفاظت محیط برای ما اهمیت دارد.
در تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ و وزیر زراعت پردیو ده ها میلیارد دلار از سوی حکومت به عنوان کمک به دهاقین پرداخته شد که در منازع تجارتی با چین متضرر شدند. با وجود یک اندازه پیشرفتی که با چین به عمل آمد، این کشور هنوز سطح واردات سویابین را تا اندازه قبل از جنگ تجارتی نرسانیده است. رابرت گلوتی، استاد علوم سیاسی در پوهنتون شیکاگو می گوید که هنوز نیز چین مقدار بیشتر سویابین را از کشورهای دیگر وارد می کند. او می گوید مفاد حاصله از پالیسی های تجارتی اداره ترامپ تنها بعد از آن که قصر سفید را ترک می کند نمایان خواهد شد. اما دنکن و سایرین به این فکرند تا انتظار بکشند و ببینند که اداره جدیدی که زمام امور را به دست می گیرد در برابر آنها از چگونه پالیسی کار می گیرد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مذاکرات یک هفته‌ای مقام های دولتی و نمایندگان احزاب سیاسی در سوریه که در مورد چگونگی تشکیل قانون اساسی برای کشور جنگ زده دایر شده بود با اختلافات همراه بود. این گفتگوها با حمایت سازمان ملل راه اندازی شده بود. خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارشی دارد که تفصیل او را از رویا زمانی می‌شنویم.
جناح‌های متخاصم در سوریه توافق کردند که آجندای جلسه بعدی آنان که قرار است به تاریخی 25 ماه جنوری آغاز شود بر اصول بنیادی تمرکز می‌کند که باید در قانون اساسی جدید گنجانیده شود. گیر پیدرسن نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه میگوید که کارهای زیادی نیاز است، اما راه اندازی همچو گفتگوها میتواند که روزنه ای را برای توافق گسترده تر باز کند. این مقام ملل متحد علاوه کرد که گفتگوها بین حکومت و نمایندگان احزاب مخالف اختلافات زیادی را در موضع‌گیری هایشان نشان داده و مذاکرات با لحظات پرتنش همراه بود، اما هیچ کدام از آنها پس از 10 سال درگیری وحشیانه تعجب آور نیست. آقای پیدرسن اما خاطر نشان ساخت که نمایندگان به یک دیگر احترامانه گوش می دادن، آنان قادر شدند تا نقاط مشترک را در برخی از موارد دریابند.
There are some positions that we think we hopefully
برخی از موارد وجود دارد که ما امیدواریم که در ملاقات‌های بعدی روی آن توافق صورت گیرد و نتیجه را در پی داشته باشد که از اهمیت برخوردار باشد و امیدواریم در آینده نه چندان دور کار روی تهیه پیشنویس پیشنهادات برای اصلاحات قانون اساسی آغاز شود.
هدف مذاکرات تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید است که مقدمه برای انتخابات تحت نظارت سازمان ملل در سوریه می باشد. پیدرسن می گوید که کمیته قانون اساسی باید با سرعت مسائل را حل کنند، آن هم به خاطر میلیون ها سوریه که عمیقاً از یک جنگ طولانی مدت رنج بردند.
What is also important is to see that we make progress on the ground.
آنچه مهم است این است تا در عمل پیشرفت ها دیده شود. این که ما در جامعه بین المللی پیشرفت کنیم، این که ما اداره جدید ایالات متحده و به ویژه روسیه را تشویق کنیم که بنشینند و با یک دیگر بحث و گفتگو کنند تا ببینند که آیا اقدامات گام به گام و با اقدامات متقابل گرفته می شود.
و افزود که تخاذی این اقدامات به ایجاد اعتماد لازم برای پیشبرد روند سیاسی متوقف شده کمک می کند. بگفته این مقام ملل متحد، این امر می تواند زندگی مردم سوریه را به سمت بهتری تغییر دهد. درگیری یک دهه در سوریه به صورت تخمینی باعث کشته شدن حدود 400 هزار نفر گردیده و نزدیک به 12 میلیون بجا شده در داخل و میلیون ها پناهجو در خارج از کشور به جا گذاشته است.
این بود داشته های برنامه خبری که در همین جمع به پایان رسید. اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین.